شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام، کلام را با نام تو آغاز می کنیم ای زیبا، ای بهترین یاور ما، ای آمرزنده. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره دخان، آیات 40-59 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العلی العظیم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیگمان وعدگاه همگی آنان روز داوری است، روزی که هیچ دوستی به دوست دیگر سودی نرساند و کسی یاریشان نکند مگر آن کس که خدا بر او رحمت آورد، که او پیروزمندی مهربان است. آری درخت زقوم خوراک هر گناهکار است، که همچون مس گداخته در شکمها می جوشد. جوشیدن آب جوشان، فرمان دهیم که بگیریدش و به میان جهنم بکشیدش، آنگاه بر سرش آب جوشان عذاب آور فرو ریزید. بچش، آری تو همانی که به گمان خود مقتدر و عالی مقدار بودی. این همان چیزی است که در آن شک و تردید می کردید، اما پرهیزگاران البته در جایگاهی امن و آسودند، در باغها و چشم سارها جامه از پرنیان نازک و دیبای ستبر پوشند و روبروی یک دیگر نشینند. چنینند و ما حورالعین را به همسری آنان در می آوریم. در آنجا هر میوه‌ای که خواهند به آسودگی طلب توانند کرد و دیگر غیر از همان مرگ اول بار مرگ دیگری نچشند و خداوند آنان را از عذاب دوزخ حفظ می کند. این همه فضل پروردگار توست و کامیابی بزرگ خود همین است. بیگمان ما این قرآن را بر زبان تو آسان و روان ساختیم مگر پند پذیرند. پس چشم براه باش که آنها هم چشم براهند.
با نام عزیز خداوند آغاز می کنیم. هموطنان، مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام. روز بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزومندیم. یعنی یک سبد لبخند، یک بغل شادی، یک دنیا عشق و خندیدن از اعماق وجود. صبح قشنگتون بخیر. الهی غیر ممکن های زندگیتون همین امروز ممکن بشه. بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ تقدیم میشه با تهیه کنندگی پرویز جمالی. صدا بردار محمد خاتونی. ارتباطات فاطمه غلامی. هماهنگی زهره صادقی. گوینده وجیه حسینیان. اما برنامه هایی که امروز تا ساعت 14:00 بعد از ظهر تقدیم میشه. ابتدا 6:13 بامداد برنامه بدون تاریخ رو بشنوید. 6:28 بامداد 100 ثانیه با کتاب. 6:30 بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ باشید. هفت و 53 میان برنامه گفتارش. 8 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. دو 11 مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 12:13 100 ثانیه با کتاب. دوازده و 15 نوبت میرسه به برنامه افسانه های ایرانی. دوازده و 30 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید. 12:45 نوبت میرسه به برنامه چاپ اول. 13 بشنوید نمایش فرهنگ رو. و 13:30 هفتانه. با آگاهی شما دوستان گرامی برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران 11:48 است. امیدواریم فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید. دوستان گرامی، همطور که وعده کردیم 6:13 بامداد بدون تاریخ رو تقدیم میکنیم به مدت حدوداً 15.
بدون تاریخ. تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم. به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند. همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیا است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت از نوع آدم.
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی او کین غمحوز. به حلاوت بخورم زهر شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست.
حقیقت این است که خیلی عظمت نشداد اولاد آدم
در تاریخ، یعنی از جنبه عینی نشان داده است که چه میتواند بشود. متاسفانه بعضی از صاحب نظران و متفکران، نه اینکه غالبا با عینک خود در انسان میگریستند، اونها را به حساب نیاوردند و با این موجود رفتاری کردند و طوری او را معرفی کردند که اوی از قدیم یه موجود چیزه هرچند خودخواه حیوانیست، درنده و حیوانیست بسیار بسیار خطرناک، این طوری بیان کرد، معنا کرد.
بزرگ بدون تاریخ امروز متفکر و عالم دینی معاصر است، علامه محمد تقی جعفری. در مرداد 1304 در تبریز زاده شد. تحصیلات را در دبستان اعتماد آغاز کرد و در ایام تحصیل دانش آموز برجسته‌ای بود، اما به سبب مشکلات مالی خانواده ناگزیر شد مدرسه را رها کند و به کار بپردازد. مدتی تمام روز را کار می کرد، اما بعد نیمی از روز را به کار و نیم دیگر را به تحصیل علوم حوزوی در مدرسه طالبیه پرداخت و مقدمات و ادبیات عرب را نزد استادان آن مدرسه آموخت. علامه محمد تقی جعفری در سال 1319 شمسی برای ادامه تحصیلات عازم تهران شد و به مدرسه مروی رفت. در تهران دو سال نزد شیخ محمد رضا تنکاپونی فقه و اصول آموخت و بخش حکمت منظومه ملا هادی سبزواری و بخشی از امور عامه اسفار را نزد میرزا مهدی آشتیانی فرا گرفت. در حدود 1323 شمسی به قم رفت و در آنجا در حلقه درس استادان حوزه از جمله امام خمینی و سید محمد حجت کوکمری شرکت نمود و در سلک اهل علم درآمد. اقامت وی در قم بیش از یک سال طول نکشید و او به سبب بیماری مادرش که به فوت او انجامید به تبریز بازگشت. جعفری در سال 1325 شمسی به توصیه آیت الله میرزا فتاح شهیدی و کمک‌های مالی او برای ادامه تحصیل به نجف رفت و حدود 11 سال در آنجا ماند. مدت کوتاهی در مدرسه بادکوبه‌ای‌ها و سپس در مدرسه صدر اقامت داشت. در حوزه نجف در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرد و مباحثی از فقه را نزد شیخ محمد کاظم شیرازی، حدود دو دوره اصول فقه و نیز ابوابی دیگر از فقه را نزد سید ابوالقاسم خویی، همچنین حدود یک سال و نیم در مجالس درس آیت الله حکیم و 7 سال در دوره درس‌های سید عبدالهادی شیرازی شرکت کرد. قاعده فراغ و تجاوز را نیز نزد آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی آموخت. همچنین در درس‌های فقه و اصول آیت الله میلانی شرکت کرد و نزد شیخ صدرا قفقازی و شیخ مرتضی طالقانی فلسفه و عرفان و اخلاق خواند. پس از تحصیل نزد این استادان، جعفری به تحصیل فقه و اصول پرداخت. در همین ایام نیز دست به قلم برد و قسمتی از تقریرات درس اصول آیت الله خویی و نیز رساله فقهی الرضا را بر مبنای درس‌های آیت الله سید عبدالهادی شیرازی تحریر کرد. همچنین جلد اول از مجموعه 3 جلدی ارتباط انسان و جهان را در همین ایام و 2 جلد بعدی را در مشهد تألیف کرد. او در ایام اقامتش در نجف که کم و بیش با مزایق مالی توأم بود، به تدریس فلسفه نیز پرداخت. شیخ آیت الله محمد باقر صدر یکی از شاگردان جعفری در این دوره بود. جعفری به توصیه استادانش به ایران بازگشت و نخست به قم و سپس به مشهد رفت. در مشهد از آیت الله میلانی گواهی اجتهاد گرفت. سپس مشهد را ترک کرد و تهران را برای اقامت دائم برگزید. وی عمر خود را صرف تحقیق و سخنرانی و تدریس و تألیف کرد. او علاوه بر علوم خوزوی همواره می کوشید از علوم و معارف غربی و جدید نیز مطلع باشد و بر همین اساس مناسباتش با اهل علم محدود به علمای دین نبود، بلکه با دانشمندانی مانند محمود حسابی و فضل الله رضا نیز جلساتی منظم داشت. جعفری از حدود سال 1343 مخاطبان دانشگاهی پیدا کرد و با سخنرانی در دانشگاه‌ها یا برگزاری جلسات درس در منزل برای دانشجویان با آنها ارتباط برقرار کرد. علاوه بر دانشجویان، عامه مردم نیز به وی علاقمند بودند و او گاه در مساجد و جلسات دینی نیز سخنرانی می کرد.
در دوران ما، در جوامع ما، موقعی که در مسائل انسانی صحبت می شود، وقتی اصول اخلاق و سازندگی آن به میان کشیده می شود، می گویند آقا نصیحت نکن. شما با علم سر و کار دارید، شما با فلسفه سر و کار دارید، شما با دو زد در دو چهار سر و کار دارید، شما با قانون علت و معلول سر و کار دارید، چه کار دارید با این که من خوب بشم خوب نشوم؟ شما با ضرورت هایی که حاکم بر انسان هاست بحث کنید، نصیحت را رهاش کنید و یا مفهوم نصیحت را در موقعی که میخواهم انسان را در جبرهای زنجیری مسائل تاریخ و اجتماع تفسیر کنند، اونجا اینطوری میگویند حالا باشه اون یه بحث اخلاقی است، مهم نیست. قیافه گویندگان همش قیافه است در باری مسائل اخلاق یا به عبارت دیگر آدم شدن و انسان شدن. این مسئله دقیق تر از این است که ما خیال میکنیم. با یه مقاله، با یه سرانی نمیشه. میگویند نصیحت نگویید، نصیحت نکنید. آیان گذشتگان شما اشتباه فرمودید که به انسانها نصیحت فرمودید که بابا ما ورای خور و خواب و خشم و شهوت جوهر دیگری دارید و دارید میبینید تاریخ هم نشان میدهد، عملا هم نشان داده است، انسانهایی که اگر تمام هستی را به گوشه از دلشون میگذاشتن احساس سنگینی نمیکرد، این هم که نشان داده شده است.
علامه جعفری عضو هیئت مدیره حسینیه ارشاد نیز بود و در آنجا هم سخنرانی می کرد، اما از این مسئولیت کناره گرفت. از دهه 50 شمسی مخاطبان جعفری به تدریج افزایش یافت و منزل او محل رفت آمد گروه های گوناگون به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان شد. همین اقبال، حساسیت بیش از حد ساواک که او را از سال 42 زیر نظر داشت و در سالهای 44 تا 46 احضارش کرده بودند، برانگیخت. جعفری با امام خمینی و شرکت فقها در امور سیاسی و اجتماعی همدل و موافق بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی نپذیرفت، زیرا وظیفه و مسئولیت خود را منحصر به فعالیت علمی و فرهنگی می دانست و در این دوران بر حجب فعالیت‌های علمی خود افزود. او در 25 آبان ماه 1377 بر اثر بیماری درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد. از محمد تقی جعفری آثار فراوانی به جا مانده است که از یک سو حاکی از پشتکار و اشتغال دائم علمی او و از سوی دیگر حاکی از وسعت مشرب، خردگرایی و پرهیز از تقلید، تعلقات دینی عمیق و علاقه او به علوم و معارف بشری به معنای عام کلمه است. چنانکه او از سوی به فلسفه علاقه داشت و از سوی دیگر اهل ذوق و شعر بود. از سوی به عرفان دلبستگی داشت و از سوی دیگر متوجه علوم نو و حقوق و اجتماعیات و فلسفه جدید بود. روی کرده او مجموعاً روی کردی استدلالی و منطق باور بود و لذا چه در فلسفه اسلامی، چه در فلسفه جدید و چه در پرداختن به دیگر علوم و معارف می کوشید مسیر بحث استدلالی خارج نشود. همین علاقه به منطق و استدلال مبنای داوری او درباره آثار و آرای اشخاص بود. علامه محمد تقی جعفری آثار بسیاری دارد، اما گفتنی است که شرح و تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی و هم ترجمه و تفسیر نهج البلاغه در میان آثار علامه بیش از دیگر تألیفات او اهمیت دارد. روی کرد اثر اول که علامه آن را در طول 6 سال تلاش بیوقفه به سامان رساند، تبیین اصول جهانبینی جلال الدین مولوی در مثنوی است. علامه جعفری با اعتقاد و تصریح به این که مثنوی یکی از درخشانترین تجلیگاه‌های فرهنگ اسلامی است، این ویژگی را در شرح خود باز نموده و در عین حال از نقد اظهارات و آرای مولوی غفلت نورزیده است.
دستگیر و جرم ما را در گذار، یاد ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن ای رقیق.
روزتان را با رادیو فرهنگ سپری کنید.
100 ثانیه با کتاب.
احمد آقا ما می رویم، شما مرخصی نگرفتید؟ تکلیف من هنوز روشن نیست، اسم من جزو آن 100 نفر بود. بچه ها مدرسه را ترک کردند و من باز ویلان و سرگردان داشتم برای خودم قدم می زدم. حوالی میدان راه آهن داخل کوچه ای تنگ مدرسه کوچکی بود و بچه ها آنجا را برای خودشان ستاد کرده بودند که مرتضی یاقچیان را دیدم. آقا مرتضی، تکلیف من چیست؟ فعلا بمان، با تو کار دارم. آنچه شنیدید برگزیده ایست از کتاب اخراجی ها به قلم غلامرضا قلی‌زاده. در ترجمه و بازنویسی کتاب اخراجی ها که شامل خاطرات سردار شهید حاج احمد محرمی علافی است، سعی بر این شده که ضمن رعایت دقیق امانت، لحن نوشتاری به لحن گفتاری گوینده نزدیک باشد. کتاب اخراجی ها به قلم غلامرضا قلی‌زاده توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
امیدواریم چشمانتون فقط زیبایی ببینه، دستانتون سرشار از نعمت و برکت باشه، دلتون